استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. نخست چند خبر مهم. ده ها تن از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب امروز در ولایت پکتیا مظاهره کردند. آنها پس از آن به جاده ها برآمدند که چندین مکتب در گردیز و ولسوالی سمکنه این ولایت دوباره مسدود شدند. بر اساس گزارش ها این مکاتب به تازگی باز شده بودند. معترضان از حکومت طالبان خواستند که مانع آموزششان نشود. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان پاکستان را متهم کرده که همساله در جریان فصل صادرات میوه از افغانستان مشکل ایجاد می کند. پاکستان هفته گذشته افزایش مالی از هر تن میوه به شمول انگور، انار، سیب و دیگر میوه‌جات افغانستان را از 11,000 به 80,000 روپیه اعلام کرد. با آنکه این تصمیم دوباره لغو شد، اما خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت که اعلام افزایش مالیه تاجران و باغداران افغان را شدیداً زیانمند کرد. بر اساس گزارش‌ها، به دنبال این اقدام پاکستان، ده‌ها موتر باربری حامل میوه تاجران افغان در مرز اسپین بولدک متوقف شد و مقدار زیاد میوه هم از بین رفت. وزارت خارجه ایالات متحده از حکومت روسیه خواسته که الکسی ناوالنی مخالف سیاسی را فوراً آزاد کند. ناوالنی اخیراً به سلول انفرادی زندان فرستاده شده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، دیروز گفت که کشورش عمیقاً به خاطر رفتار حکومت روسیه در پیوند به حقوق ناوالنی نگران است. ناوالنی در 8 سپتامبر در رشته توییت‌ها نوشت که مقامات زندان او را به فعالیت جنایی از داخل زندان متهم کردند. به اثر تصادم دو ریل در کرویشا دست کم 3 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. پلیس کرویشا گفته که رویداد ناوقت دیروز در نزدیکی مرز کرویشا و بوسنیا هرزگوینا رخ داد. اندری پلنکوویچ، صدر اعظم کرویشا، با دیگر مقامات از محل رویداد دیدار کرد و گفت که رویداد خساره بزرگ به جا مانده است. علت تصادم هنوز روشن نیست و تحقیقات در موردش آغاز شده. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و رئیس بایکار، شرکت دفاعی در مورد همکاری بیشتر برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی اردوی اوکراین گفتگو کردند. زلنسکی در دیدار دیروز از خلوق بیرقدار به خاطر قرار دادن تیاره‌های بی‌سرنشین در اختیار نیروهای اوکراین ستایش کرد. از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در ماه فوریه امسال، این تیاره ها برای از بین بردن سیستم های توپخانه و وسایل زیرهی روسیه استفاده شده است. یک و 4 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. ناله و فریاد دانش آموزان دختر در پکتیا درهای مکاتبشان چند روز پس از بازگشایی دوباره بسته شد. اعتراض ده ها دانش آموز دختر بیانگر چیست؟ از یک کارشناس معارف پرسیده ایم.
مهنگر عزیز، که جامعه ما در کل دخترای دانش آموز با او شور سیاسی و علمی رسیدن که اینا میتونن حق شش مطالبه بکنن.
پیام های شما را هم داریم.
محصول سال سوم اقتصاد 15 اقتصادی پانتون بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و حواسم از بین رفت.
رسیدن هزاران شبه نظامی وفادار بر رهبر چچن به منطقه خرسون در اوکراین و برنامه کاروان زهر را نیز داریم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تا طوری که در خبرها هم آمد، ده ها تن از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب در ولایت پکتیا به جاده ها برآمدند و اعتراض کردند. آنان در اعتراض به بسته شدن مکاتبشان در گردیز و ولسوالی سمکنای با جاده ها برآمدند. بر اساس گزارش ها این مکاتب به تازگی باز شده بودند که گفته میشه دوباره بسته شدند. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در مجموع 3 میلیون دختر در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند. یونیسف دیروز در توییتر از حکومت طالبان خواست که تمامی مکاتب دخترانه را بگشاید. بیایید بیشتر در این مورد در گزارش از آرش همایون بشنویم که با صدای دختران معترض آغاز می شود.
طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را که در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا و ولسوالی سمکنه این ولایت حدود 2 هفته پیش باز شده بود را دوباره بستند. یکی از باشندگان ولایت پکتیا که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت دخترانی که امروز به مکتب رفته بودند با چشمان پر از اشک دوباره به خانه هایشان برگشتند و شماری هم به شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا رفته صدایشان را در برابر این اقدام طالبان بلند کردند. ویدیوهای متعددی از این تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و در یکی از این تظاهرات یک دانش آموز مکتب با صدای گریه‌آلود می‌گوید:
چرا با احساسات ما بازی کردید و چرا ما را ناامید به خانه های ما بازگرداندید؟ ما زن و قشر مظلومی هستیم.
از مولوی منیب، رئیس معارف طالبان در پکتیا، در مورد تظاهرات امروز و بسته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم پرسیدیم، اما او گفت که در سفر است و بعدا معلومات را در مورد ارائه خواهد کرد. بر اساس گزارش ها 2 هفته پیش 4 لیسه دختران در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا و 1 لیسه در ولسوالی سمکنه این ولایت که هزاران دختر بالاتر از صنف ششم در آن مشغول آموزش هستند با مشورت مدیران مکاتب و والدین دختران باز شده بود. در برخی گزارش‌های تایید ناشده گفته شده که طالبان مدیران این 5 لیسه را در پکتیا دستگیر کرده و به یک محل نامعلوم فرستاده‌اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک نشست خبری گفته که آنها در حال بررسی این موضوع هستند که مکاتب در ولایت پکتیا به دستور چه کسی باز شده. بیش از 1 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد و حکومت آنها مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده، هزاران دانش آموز را از تحصیل محروم ساختند و با وجود فشارهای داخلی و بین المللی طالبان در زمینه بازگشایی این مکاتب اقدام نکردند. طالبان کمیسیونی را برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم ایجاد کردند، اما تا هنوز هیچ کار عملی در این بخش انجام نشده. سخنگوی وزارت معارف طالبان هم چندین بار گفته که در زمینه بازگشایی مکاتب دانش آموزان بالاتر از صنف ششم منتظر دستور رهبر این گروه هستند، ولی تا هنوز هم معلوم نیست که رهبر طالبان چه وقت در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
اعتراض ده ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم مکتب در ولایت پکتیا بیانگر چیست؟ ستار فروغ در آغاز گفتگوی با تورپیکای آریان، فعال حقوق آموزش دختران، این پرسش را مطرح کرده است.
این که دخترای ما به جاده ها میریزه و به خاطر حقش جدل میکنه و مبارزه میکنه، این خودش نماینگر از ایست که جامعه ما در کل دخترای دانش آموز با او شعور سیاسی و علمی رسیدن که اینا میتونن حقش مطالبه بکنن. این به این معنا که در 20 سالی که در رابطه به حقوق زنان، در رابطه به آموزش و تعلیم دختران و زنان کار و فعالیت و پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود، این سبب شده که دخترای ما با او شعور برسن که بتانن چگونه حقوقشان مطالبه بکنن و به این درک رسیدن که تعلیم یعنی چی و تعلیم در زندگی بشری چقدر اهمیت داره. و دخترای ما به خاطر فراگیری تعلیمشان دست به تظاهرات دادن و این هم حقوق مدنی هر فرد است که به خاطر حق خیش باید جدل بکنه، مبارزه بکنه. وای که دخترای امروز با جاده ها ریختن، یک خبر بسیار خوش است، چون بالاخره به اون سطح رسیدن که بتونن به خاطر حقشان، به خاطر حقوق ابتدایی بشریشان جدل بکنن، مبارزه بکنن. ریختن از اینا سبب ازی میشه که حکام فعلی هم بیدار شوان و ایرا درک کنن که دختران افغان دختران 20 سال پیش نیستن که در خانه بشینن و دست از تعلیم و تحصیلات عالی بردارن.
چقدر این احتمال وجود داره که دامنه این اعتراض ها به دیگر ولایت ها نیز گسترش یابد؟
این اعتراضات گسترش پیدا میکنه، چون قبل از این هم ما اعتراضات زنان رو داشتیم در رابطه با تعلیم دخترها، در رابطه با شغل و وظیفه از اونا، و مطمئنن که تظاهرات دانش آموزا گسترش پیدا میکنه، چون این دفعه اول است. قبلا ما اعتراضات زنان رو داشتیم به خاطر تعلیم بوده، البته که به خاطر وظیفه، اما این که مستقیما دانش آموزا به جاده ها بریزن و جدل بکنن، مبارزه بکنن، او هم در یک ولایتی که خوب جامعه باید جامعه سنتی و جامعه بسته است، ای که در یک ولایت دورافتاده دخترها به این شعور میرسند که باید به خاطر حقشان جدل بکنن و به جاده ها بریزن. مثلا من که دامنه اعتراضات گسترش پیدا میکنه، چون قبلا اون مردم امیدوار به این بودن که چون در پکتیا مکاتب بازگشایی شده، ممکن امی موضوع گسترش پیدا بکنه و این سلسله گسترده تر بشه و در دیگه ولایت ها هم چنین اقدامی صورت بگیره. متاسفانه که نشد و برعکسش مکاتب بازگشایی شده دوباره بسته شدن. پس ما مطمئن هستم که اعتراضات گسترش پیدا میکنه و این حق مثلا به مردم است که باید اعتراض بکنن.
به نظر شما در حال حاضر فاصله بین مردم و طالبان در افغانستان در چی سطح هست و چقدر به نفع طالبان است تا به خواسته های دانش آموزان دختر گوش بدهن و به آن رسیدگی کنن؟
در مدت یک سال مردم بیش از حکومت فعلی فاصله گرفتن و به نوع مردم تنفر دارن، به خاطر از این که اینا حقوق حقی انسان ها را در جامعه افغانستان پامال میکنن که عبارت از تعلیم و آزادی کار و وظایف زن هاست، که ما هیچ مثال را در جهان نداریم که کشور باشه که در اونجا تعلیم دخترها ممنوع باشه و دشمنی مستقیم ما با تعلیم داشته باشیم و در ضمن همه زنان شاغل خانه نشین باشن و یا هم اونا از روی مجبوریت برن به گدای دست بزنن. و اگر حکومت فعلی در رابطه به این مسئله جدی فکر نکنه و دست به اقدامات جدی نزنه و به خواستهای ملت تن نده، سبب از این میشه که اینا فاصله ها بیشتر بشه و علاوه از این فاصله ها بیشتر شوه، عمر حکومت ها کوتاه‌تر میشه. حکومت هایی که مشروعیت داخلی ندارن و اینا در شرایط فعلی مشروعیت بیرونی هم ندارن، هیچ کس اینا را به رسمیت نمیشناسه و خود مردم افغانستان هم اینا را قبول ندارن. این که فضای اختناق استبداد حاکم است و مردم از ترس جان خود چیزی گفتن نمیتونه، بحث جداست، اما غالبا مردم از اینا فاصله دارن و این سبب از این میشه که او عمر این گونه حکومت ها کوتاه‌تر میشه و خود از اینا کوتاه‌تر میسازه، چون اینا به خواسته های حقی ملت تن نمیتن که عبارت از تعلیم است، تحصیل زنان است، وظایف زن است.
تورپیکای آریان فعال حقوق آموزش دختران با ما صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. افغانستان در میان 69 کشور جا گرفته که نیازمندی های شفافیت مالی وزارت خارجه ایالات متحده را تکمیل نکردند. این در گزارش شفافیت سالانه همین وزارت آمده. در گزارش گفته شده که حکومت سرپرست طالبان که هنوز هم از سوی امریکا و دیگر کشورها به رسمیت شناخته نشده، معلومات خود را در مورد بودجه حکومت، مصارف و قرارداد معادن با آنان شریک نکرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا با نشر گزارش سالانه شفافیت گفته است که افغانستان در میان 69 کشور است که نتوانستند حداقل نیازهای شفافیت را به دست آورد. این ارزیابی در مورد 141 کشور صورت گرفته است که از این میان 72 کشور حداقل نیازمندی های شفافیت مالیشان را تکمیل کردند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است از ماه آگوست سال 2021 به این طرف هیچ یک از نهادها کاری را انجام نداده است که اطمینان حاصل شود افغانستان از لحاظ شفافیت مالی کم از کم نیازمندی ها را تکمیل کرده باشد. هیچ اداره در یک زمان مناسب پیشنهاد بودجه اجرایی یا گزارش پایان سال خود را منتشر نکرده است. در این گزارش به حکومت طالبان اصطلاح حکومت موقت نامنهاد استفاده شده است و تاکید شده است که این حکومت در مورد بودجه نظامی و خدمات استخباراتی به مردم هم معلومات نداده است. این گزارش افزوده است که طالبان در مورد قراردادهای استخراج معدن با شرکت‌ها و کشورهای قرارداد کننده نیز معلومات را در دسترس مردم قرار ندادند. در این گزارش به حکومت طالبان توصیه شده است که در مورد جمع‌آوری عواید حقیقی و مصارف بودجه باید اسناد و معلومات را با وقت زمان آن منتشر کند. اما حکومت طالبان میگوید که مجبور به وضاحت دادن در مورد شفافیت به امریکا نیست. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید حکومت آنان به اساس یک راهکار منظم مصارف بودجه حکومت و عواید آن را سنجش میکند.
امارت اسلامی بودجه خود را با شفافیت مصرف می کند و برای شفافیت میکانیزم های قوی دارد که در 20 سال گذشته با حضور آمریکا در اینجا وجود نداشت. در مورد قراردادهای استخراج معدن همه معلومات در وبسایت وزارت معدن و پترولیم نشر می شود. اگر در این مورد کسی معلومات ندارد مشکل خود آنهاست.
رادیو آزادی وبسایت وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان و برخی نهادهای دیگر این حکومت را جستجو کرد، اما در صفحه اینترنتی این وزارت و نهادهای مربوط به آن گزارش ها در مورد قراردادهایی که در حکومت مخلوع افغانستان با شرکت های بزرگ صورت گرفته و یا هنوز هم فعالیت ها به اساس برخی از آنها صورت می گیرد یا حذف شده و یا همه وجود نداشت. قابل ذکر است که امریکا در 20 سال گذشته و نیز پس از حاکمیت دوباره طالبان از بزرگترین کشورهای کمک کننده جهان با افغانستان است. برخی از آگاهان بخش اقتصاد به این باورند که طالبان تاکنون برای شفافیت تا هنوز قوانین، راهکارها و نهادهای نظارت کننده ندارند. ظریف امینیار یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
طالبان تا هنوز نتوانستند که ساختار دولت خود را مشخص و زمینه را برای یک حکومت همه شمول و مشروع فراهم سازند. پس تا هنوز قوانین و نهادهای نظارت کننده ندارد تا شفافیت به میان آید.
هرچند پیش از این حکومت مخلوع افغانستانی چندین بار به اساس گزارش سازمانها و نهادهای مختلف در ردیف کشورهای قرار گرفته بود که فساد اداری در آن بیشتر بود، اما اخیرا نهادهای نظارت کننده داخلی و خارجی فعالیت خود را آغاز کرده بودند که از مصارف و مقدار بودجه حکومت نظارت میکردند که اداره دولتی بازرس یکی از آنها به شمار میرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. اما حالا در ادامه پیشروی نیروهای اوکراین در اطراف منطقه خرسون، هزاران شبه نظامی وفادار بر رمضان قدیروف رهبر چچن به این منطقه رسیدند. رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای کشورش ده ها محله را در منطقه خارکیف پس گرفتند. ستار فروخ که همین موضوع را دنبال کرده حالا با من در استادیوس. فروخ صاحب، نخست در مورد مستقر شدن شبه نظامیان وابسته به قدیروف در خرسون به شنونده بیشتر بگو.
تشکر احمدی صاحب. دفتر اولوی دیرستیز قوای مسلح اوکراین میگوید که تا به 1300 شبه نظامی وفادار به رمضان قدیروف رهبر چچن به خرسون رسیدند. خرسون منطقه در جنوب اوکراین است. دفتر اولوی دیرستیز قوای مسلح اوکراین امروز گفت که این واحد شبه نظامی به این منطقه رسیدند تا قوای روس را در محلات تصرف شده تقویت کنند. روسیه اندک پس از تهاجم تمام‌عیارش به اوکراین در ماه فوریه خرسون را اشغال کرد. واحد شبه نظامی وفادار به قدیروف در منطقه قفقاز شمالی ایجاد شده و به عنوان اردوی این منطقه وظیفه اجرا می کند که به نقض گسترده حقوق بشر متهم است. اوکراین از هفته ها درباره عملیات تهاجمی بزرگ در اطراف خرسون در جنوب آن کشور سخن می گفت.
خب در مورد پیشروی نیروهای اوکراین در اطراف مناطق خرسون و خارکیف چی می دانیم؟
لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در جریان دیدار از پراگ پایتخت جمهوری چک روز جمعه گفت شاهد موفقیت های در خرسون هستند. او همچنان گفت که قوای اوکراینی در شمال شرق اوکراین در نزدیک خارکیف دومین شهر بزرگ این کشور نیز پیشروی هایی داشتند. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی تلویزیونی شبانه‌اش از دستاوردهای اردوی کشورش ستایش کرد و گفت که نیروهای اوکراینی بیش از 30 محله را از آغاز عملیات تهاجمی در هفته روان در منطقه خارکیف پس گرفتند.
تشکر از شما همکارم ستار فروغ گزارش می‌داد. بیشتر از خبر. پیام‌های شما تا لحظات دیگر، اما حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر درباره خروج افغانها از افغانستان مقاله را نشر کرده که پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با نیروهای آمریکایی و دیگر کشورهای غربی به شمول ترجمانی کار کردند. روزنامه در این مقاله می نویسد که ایالات متحده در بیرون کشیدن افغانان همکارشان ناکام مانده است. در ادامه مقاله روزنامه واشنگتن اگزامینر می خوانیم که اداره رئیس جمهور جو بایدن در هفته قبل گفته که تلاش ها برای صدور ویزه خاص به هدف جابجایی متقاضیان را سر از اول ماه اکتبر آغاز می کند. در ادامه مقاله گفته شده که تمرکز بر انتقال افغانانی است که اعضای خانواده هایشان در حال حاضر در ایالات متحده زندگی می کنند. در مقاله روزنامه واشنگتن اگزامینر این اعلام به دلیل بی‌معناست که در میان افغانانی که از ماه آگوست سال گذشته به بیرون انتقال یافتند به استثنای فقط چند صد معدود آن بقیه همه در ایالات متحده پذیرفته شدند. اما تا هنوز جزئیات این که اعلام جدید حکومت امریکا چگونه میتواند به نفع هزاران افغان تمام شود که یا در افغانستان باقی ماندن و یا برای تخلیه از کشور سوم در انتظارند. اگزامینر در ادامه مقاله با تعدادی از این چنین افغانها گفتگو کرده است. این افغانها به دلیل امنیتی نخواستند که نام اصلیشان نشر شود. یک افغان با نام مستعار صفی‌الله یکی از متقاضیان این ویزه خاص است. او میگوید به خاطر کار با عنوان ترجمان با قوای امریکایی با تهدیدهای متعدد روبرو بوده است. صفی‌الله از سال 2003 میلادی تا سال 2007 با نیروهای ویژه امریکا کار کرده و در سال 2014 برای ویزه خاص درخواست داده است، اما تا حال در افغانستان منتظر ویزه است. از سوی دیگر ادهی می گویند که طالبان بار دیگر تلاش خانه به خانه را آغاز کرده و در پی بازداشت و کشتن کسانی هستند که با نیروهای خارجی به نحوی کار کردند. همزمان شبکه خبری NBC در صفحه اینترنتی خود نوشته که بیش از 300 کودک افغان در ایالات متحده زندگی می کنند که هیچ یک از اعضای خانواده هایشان با آنها نیست. NBC در این گزارش میگوید آنها این ارقام را از اداره فدرال اسکان مجدد امریکا به دست آورده و در حالی که روند انتقال خانواده ها از افغانستان چالش ها در پیش رو دارد، امیدواری پیوستن این کودکان با خانواده هاشان خیلی اندک است. این شبکه خبری همچنان میگوید افغان ها هر هفته در یک پرواز از کابل به بیرون انتقال می‌یابند و در کشور سوم انتظار می‌کشند تا به آمریکا و دیگر کشورهای غربی فرستاده شوند.
حالا سر می‌زنیم به ولایت هرات. زنان ابریشمکار می‌گویند که در یک سال گذشته صنعت ابریشم در این ولایت با رکود جدی مواجه شده. آنان می‌افزایند که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان صادرات ابریشم به خارج متوقف شده و نبود بازار فروش در داخل کاروبار ابریشمکاران را سخت آسیب زده. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد با شماست.
سیمای 25 ساله تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان روزانه تا 10 دستمال و شال ابریشمی تولید می کرد، اما حالا تنها دو شال در روز می بافد. او همراه با 5 زن دیگر در یک کارگاه تولید ابریشم در ولسوالی زندجان هرات کار می کند. تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، سیما روزانه در این کارگاه تا 1000 افغانی کار می کرد، اما با بازگشت طالبان به قدرت مزدش در روز به 300 افغانی کاهش یافته.
قبلا که بود اوایل کار ما بیشتر بود، چون کار ما بازار فروش زیاد داشت، ولی حالا چون کارا خوابیده و ما نمیتونیم آنچنان بازار فروش برای کار خو پیدا بکنه، به او خاطر اوایل ما نسبت به چند سال قبل که ما اینجا کار میکردیم کمتره. ما حدود 6 سال میشه که در اینجا کار میکنیم و تعداد ما در حدود 15-20 نفر بود، ولی حالا با تحولی که در کشور ایجاد شد تعداد ما رسیده به 5-6 نفر.
بیشتر از 90% ابریشم ولایت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت تولید می شود. چند سال پیش 750 تن از زنان و دختران در این ولسوالی یک شرکتی را به نام تولید ابریشم زنان هرات ایجاد کردند. مریم شیخ مسئول این شرکت می گوید در یک سال گذشته به خاطر کاهش فروشات تکای ابریشمی بیشتر اعضای این شرکت بیکار شدند. به گفته او تنها در فصل پرورش کرم ابریشم اعضای این شرکت مصروف به کار می شوند و پس از آن فقط شمار اندکی به کار ادامه می دهند. او به رادیو آزادی می گوید سال گذشته 200 زن در بخش بافندگی و پروسس ابریشم مصروف به کار بودند، اما اکنون شمار این زنان به کمتر از 50 تن رسیده است.
فصل پرورش کرم ابریشم که کل همی 750 خانم کار میکنم، ولی باز فصل پرورش که تین شد با و دیگه فصل در حدود 200 تا فعالیت داشتم خانم ها به همی شرکت، ولی متاسفانه از وقت که تغییرات آمد به کشور ما بعد کاروبار ما کم شد، کسایی که از ما خریداری میکردن همه رفتم خارج و فعلا متاسفانه کسی نیه که از ما محصولات ما خریداری کنه.
بر بنیاد معلومات انجمن ابریشم زنان هرات، از 5 سال به این طرف به ویژه در یک سال گذشته صدها دستگاه تولید ابریشم در این ولایت غیر فعال شده است. صدیقه تمسکی رئیس این انجمن میگوید به خاطر نبود فروشات و صادرات ابریشم ده ها دوکان ابریشم فروشی در شهر هرات نیز مسدود شده است. او در این باره بر رادیو آزادی میگوید
ما 5 دسکا فلان ابریشم در ولایت هرات داریم. شما فکر کنید که 250 دسکا 300 دسکا و 5 دسکا رسیده دیگه. بس جاده شمالی به نام ابریشم فروشا وار میشه. حالا جاده شده کاملا جاده شمالی سیمسری شده و تارت و لباس لیلمی و اینا به فروش میرسه.
همه مراحل تولید ابریشم در ولایت هرات از سوی زنان صورت میگیرد. از پرورش کرم ابریشم تا پروسس، رنگامیزی و بافتن تکه های ابریشمی. با این حال در بیشتر از یک سال گذشته که حاکمیت افغانستان به دست طالبان افتاده، بحران اقتصادی از یک سو و بیرون شدن شهروندان خارجی از کشور از سوی دیگر بر تولیدات و فروش ابریشم در هرات اثر گذاشته. در سالهای پسین بیشتر خریداران تولیدات ابریشمی هرات شهروندان خارجی به شمول دیپلماتان بودند، اما اکنون در کنار نبود این شهروندان خارجی بازارهای خارجی نیز بروی ابریشم هرات بسته شده است. با این حال در اوضاع ناروشن کنونی این نگرانی وجود دارد که صدها زن همانند سیما کارهایشان را از دست بدند و صنعت ابریشمی در افغانستان از بین برود.
پیام ها و نظریات شما
از 20 سال بعد این سو راه تحصیل در افغانستان پر جمع جوش بود و با آمدن طالبا دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم و هنوز هم نگران آینده خود هستیم که چه می شود و بالاخره آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده می شه برای از اونا یا نه. همه این دغدغه ها وجود داشت و ترس اینها آرامش شب و روز ما را از بین برده بود.
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم. دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم. ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم. محصل سال سوم اقتصاد، پانزده اقتصادی پانتونی بدخشان. ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم. تمام ارزو و هواسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده مثلا دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم، کار کنم. جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. ده‌ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم مکتب امروز در ولایت پکتیا مظاهره کردند. آنها پس از آن به جاده‌ها برآمدند که چندین مکتب در گردیز و ولسوالی سمکنی دوباره مسدود شدند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان پاکستان را متهم کرده که مساله در جریان فصل صادرات میوه از افغانستان مشکل ایجاد می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده از حکومت روسیه خواسته که الکسی ناوالنی مخالف سیاسی را فوراً آزاد کند. با اثر تصادم دو ریل در کرویشا دست کم 3 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. و رئیس جمهور اوکراین و رئیس شرکت دفاعی در ترکیه در مورد همکاری بیشتر برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی اوکراین گفتگو کردند. سپاسگزاریم از همراهی شما. حالا این برنامه را بشنوید. کاروان زهر.
با سلام و روزتان بخیر، من مرسلی نرسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از عواقب ناگوار تداوی معتادان بدون مشوره دکتر برایتان میگویم.
نشه توکو د پریشدل اعراض مدیریت کول ډیر سخت کار دی. بخود
مدیریت کردن اعراض ترک احتیاط کار دشوار است و در خانه امکان ندارد.
از وضعیت خانواده آگاه می شویم که تمامی اعضای آن معتادند.
ما در سطح ولایت غور یک شفاخانه 20 بستری مردانه داریم. ما برای خانم‌ها بستر نداریم اصلا.
یک دکتر برای ما میگوید که چرا استفاده از مواد مخدر انسان را عقیم میسازد.
مواد مخدر سر تمام بدن ما، سر روان ما، سر جسم ما تاثیراتی سو و خراب میداشته باشد.
اسدالله این روزها چه حال و هوایی دارد و چه چیز وی را از خانواده و اقاربش دور ساخته؟
روزی که مواد نداشتی مثل که موتر تل نداره یک جای میمانه ما مونمو رقم. روزی که مواد نداشتیم یک جای میمانده مرکت نداشتیم.
در درامه برنامه خواهیم شنید که پلیس چرا شریف و خانمش را با خود میبرد.
زودتر دوتان پایین چوید.
کماندان سر ما را الابطه یوش دوک مریض از پیش دکتر میبریمش.
پایین چوید در دوتان گرد نزنید.
در نخست میپردازیم به تداوی معتاد در منزل. دکتران طبی تداوی معتاد به مواد مخدر را در منزل و بدون مشوره دکتر خطرناک می دانند. متخصصان بخش تداوی ترک احتیاط می گویند ترک احتیاط بیماری های ضمنی و اعراض دیگر را نیز با خود دارد که اگر معتاد تحت مراقبت های مسلکی قرار نگیرد امکان از بین رفتن فرد معتاد نیز وجود دارد. آنان از خانواده ها می خواهند که اعضای معتاد خانواده ایشان را با زور به ترک احتیاط وادار نسازند، زیرا این کار زندگی فرد معتاد را با خطر روبرو می سازد و حتی در صورت ترک مواد مخدر امکان اعتیاد مجدد وی بیشتر است. بیشتر در این گزارش.
با محدود شدن دسترسی معتادان به مواد مخدر در برخی شهرهای افغانستان، اکثریت معتادان مواد مخدر حاضر شدند که خودشان را داوطلبان بستری سازند، اما همزمان با آن مراکز ترک اعتیاد با کمبود امکانات روبرواند و به معتادان رسیدگی کردن نمی توانند. دکتران محدود شدن دسترسی به مواد مخدر را یک فرصت خوب برای ترک اعتیاد می دانند و از خانواده ها می خواهند که در صورت ممکن نبودن بستری شدن عضو خانوادهشان که معتاد است در مراکز ترک اعتیاد به مراکز و کلینیک های عادی صحی مراجعه و با مشوره دکتر به پیش بروند. حکمت الله صالحی دکتر بخش ترک اعتیاد میگوید برخی تکلیف های عرضی معتاد را میتوان با کمک کلینیک های محل و به شکل عرضی نیز تداوی کرد.
دوی تن مواد پیدا کیگی اونو هم دعام و خلق و ترمخ مواد استفاده کن.
مواد مخدر در دسترس معتادان قرار ندارد و در مکانهای عمومی نیز از مواد مخدر استفاده کرده نمیتوانند. بنان آنان مجبورند که مواد مخدر را ترک کنند. چاره اساسی این مشکل همین است که آنون به نزدیکترین مرکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و در آنجا خود را عرضی و به شکل اوپیدی یا سراپا تداوی کنند. طبیعی است وقتی کسی مواد مخدر را ترک می کند 10 تا 15 روز بدن آنان درد می کند، دلبدی دارند، اشتها ندارند و بی خواب می باشند. آنان می توانند برای تداوی آن حتی به کلینیک های قریهشان مراجعه کنند و بران تابلت درد و برای بیخوابیشان ادویه خواب بگیرند و بالاخره می توانند در 2 هفته مواد مخدر را ترک کنند.
و بالاخره دوی کولشی پر 2 هفته که انشالله در مواد بریدی.
به اساس تخمین سازمان ملل متحد در سال 2020 کمتر از 60% معتادان در جهان به خدمات صحی دسترسی داشتند که این رقم در افغانستان به مراتب پایین‌تر بوده و حال که با حاکمیت دوباره طالبان مراکز تداوی با کمبود امکانات مالی روبرواند، اکثریت کلینیک ها معتادان را بستری نمی کنند. با این حال شماری از خانواده ها تصمیم گرفتند که اعضای خانوادهشان که معتادند را در منزل تداوی کنند، اما دکتران طبی تداوی معتادان در منزل و بدون مشوره دکتر را خطرناک می دانند. دکتر بریاله میوندوال متخصص بخش تداوی اعتیاد می گوید اگر اعراض فرد معتاد تحت مراقبت دکتر متخصص صورت نگیرد، حتی امکان از بین رفتن وی نیز وجود دارد.
نشه توکو د پریشدل اعراض مدیریت کول ډیر سخت کار دی.
مدیریت کردن اعراض ترک اعتیاد کار دشوار است و در خانه امکان ندارد، چون معتاد دچار اسهالات، دلبدی و دردهای زمینی می شود. فشار مریض بالا و پایین می شود. کسی که مواد مخدر را ترک می کند باید در مرکز تداوی اعتیاد بستری شود و حتی برخی اوقات وضعیت به جایی می کشد که در مرکز هم از وی به خوبی مراقبت نمی شود و وی را به مراکز مجهزتر انتقال می دهند، خصوصا کسانی که بیماری های زمینه‌ای دارند.
همزمان با کم شدن امکانات در مراکز ترک اعتیاد، تعداد زیادی از دکتران و متخصص ترک اعتیاد نیز در این اواخر افغانستان را ترک کردند و مراکز ترک اعتیاد با کمبود ظرفیت های متخصص نیز روبرواند.
از دکتران شنیدیم که تداوی خودسرانه معتاد حتی خطر افزایش میزان استفاده از مواد مخدر از سوی فرد معتاد را نیز به همراه دارد. در این بخش برنامه در رابطه به آسیب پذیری خانواده ها از مواد مخدر برایتان میگوییم. نبود امکانات تداوی معتادان در غور سبب شده تا معتادان همچنان در دام اعتیاد گیر بمانند و خانواده های بیشتر به مواد مخدر معتاد شوند. از جمع این قربانی ها یکی هم خانواده 7 نفری سلیمان است که اعضای آن یکی پی دیگر به مواد مخدر معتاد شدند و حال در نبود دسترسی به امکانات تداوی درد جانسوز اعتیاد را به دوش می کشند. همکار ما به درد و رنج این خانواده معتاد پرداخته که با صدای یک عضو آن آغاز می شود.
چند سال قبل پدرم به ایران رفته بود، به ایران معتاد شد. وقتی که از ایران بیام
آسی 22 ساله عضو خانواده است که تمام 7 عضوان به مواد مخدر معتادند. آسی در فیروز کوی مرکز ولایت غور در کنج خانه گلی نشسته و یک جا با پدر و 5 عضو دیگر خانوادهش مواد مخدر نوشیشه را دود می کنند.
وضعیت ما خیلی خراب، از استفاده همه مواد مخدر به تنگ مدیم. من تصمیم گرفتم که به خواست خدا همه مواد مخدر لعنتی که زندگی من تباه کرد ترک کنم و بیشتر از این توانای ایالت سیاه و تاریک ندارم. از حکومت امارت اسلامی خواهشم یکی کلینیکای تر که احتیاط زنانه را به غور فعال کنن یا به خاطر ما کاری بکنن تا ما از شهری مواد رهایی پیدا کنیم.
سلیمان 46 سال پدر 4 دختر و 1 پسر 6 سال قبل در ایران به شیشه معتاد شد. وی پس از آمدن به غور به دلیل دسترسی آسان و ارزان به شیشه مقدار استفاده از آن را افزایش داد و امروز در برابر چشمان فرزندانش از آن استفاده می کرد. استفاده سلیمان از مواد مخدر سبب شد که خانواده به شیشه معتاد شوند و در 4 سال گذشته درد اعتیاد را بکشند.
7 نفر عاقلا دارم، همه این به مواد مخدر آلوده هستیم. از دولت خواهش داریم که ما را از این مشکلات نجات دهیم. آینده ما خواهی چی؟ ما و اطفال ما از این مشکلات نجات بفرد که آینده ما به دست بیاید. فعلا از این وضعیتی که حال هست اینا زندگی خونه این فهم شب و روز به غم از این مواد و به غم از این چی هست که از کجا پیدا کنیم، از کجا میره به دست بیاریم تا ما میره مصرف کنیم.
نسیم عوض و خردسال خانواده که ناخواسته در دام اعتیاد گیر مانده و 3 سال از مواد مخدر استفاده کرده، منتظر فراهم شدن فرصت تداوی است. وی میگوید اعتیاد به مواد مخدر سیاتش را گرفته و از تعلیم محرومش ساخته است.
بادر مادر متاد شده، مام در یه عمل آلوده شده، مارم دولت میخوایم که از عمل خلاص کنیم تا ما درس بخونیم یک زندگی نو چیز کنیم.
در حالی که هیچ کلینیک برای تداوی معتادان زن و اطفال در غور وجود ندارد، 3 ماه قبل تنها مرکز تداوی معتادان مرد نیز خدمات داخل بسترش را متوقف کرد. دکتر محمد عمر لالزاد مسئول شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد مردانه در غور میگوید آنان زنان و اطفال را با کارگیری شیوه تداوی در منزل کمک میکنند، اما تداوی معتادان به این شیوه خیلی مؤثر نیست.
ما در سطح ولایت غور یک شفاخانه 20 بستر مردانه داریم. ما برای خانم‌ها بستر نداریم اصلا. ما پروگرام‌های تداوی در منزل داریم برای خانم‌ها، برای اطفال. حال در حالی که فعلا بسترهای ما تعطیل است به خاطر نبودی بودجه، ولی فعالیت‌های سایوی ما وجود داره. ما او کسایی که در خارج از شفاخانه تداوی می‌کنیم، ولی متأسفانه که تداوی در منزل خیلی مؤثر نیست. رسرسی از او به مواد مخدر است، قید و قیودت وجود نداره. وقتی وسواس پیدا میشه متاد از تداوی خارج میشه.
افزایش اعتیاد در میان خانواده ها به ویژه استفاده از مواد مخدر کیمیایی به شمول شیشه در غرب کشور در حالی است که در 2 سال اخیر تولید شیشه یا متفتامین در این ولایت افزایش یافته است. سطح مراجع معتادان به مراکز سی نیز نشان می دهد معتادانی که در گذشته از مواد مخدر نباتی استفاده می کردند آل بیشتر به شیشه رو آورده هند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمده، من رسیدم.
حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال هم سراغ مصاحبه برنامه این هفته کاروان زهر می رویم. دکتران طبی می گویند که استفاده از مواد مخدر سبب ضعف بدن معتاد می شود و منجر به عقیم شدن وی می گردد. این که استفاده از کدام نوع مواد مخدر سبب عقیم شدن فرد معتاد می شود و راه های جلوگیری از آن کدام ها است، در این رابطه بیشتر با دکتر گلازغر شریفیار صحبت کردیم و دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با عوامل عقیم شدن معتاد در نتیجه استفاده از مواد مخدر صحبت می کند.
در سیستم عصبی ما یک سیستم خودکار یا اتونوم دارم که او در اختیار ما نیست. او سیستم است که پرازات داخلی ما و قلب ما و اعضای داخلی ما را کنترل میکنه. مواد مخدر، اگر هر مواد مخدر باشه، از سر سیستم اتونوم ما تأثیر سو میکنه و او سیستم اتونوم کنترل فعالیت جنسی، انتعاض یعنی استادگی، حالت مرد
و ترشحات و همچنان سر انزال تاثیر داره و تحت کنترل اینمی سیستم اتونوم است. مثلا اگر یک کس انزال نشوه، انزال هیچ صورت نگیره، امی سیستم خودکار یا اتونوم تاثیر از اینا بالای هم مغدوات جنسی است و هم سر فعالیت جنسی است. مثلا فعالیت جنسی یا آمیزش جنسی، لذت جنسی و انزال شدن تمامش تحت تاثیر سیستم اتونوم یا خودکار صورت میگیره. مواد مخدر سر اینمی سیستم اتونوم تاثیر سو میگذاره، طبعاً که اینمی حالت تناسری مرد زود شخی خود از دست میتر قبل از وقت انزال میشه یا هیچ انزال نمیشه، که اینمی سبب ازی میشه که اقامت را به وجود بیاره. و دوم، ما یک سیستم داخلی غدوات داریم به نام سیستم اندوکراین که در اونا غدوات جنسی هم شامل هستن. غدوات جنسی هم در مرد و هم در زنها از خود افرازات و محصولات داره. مثلا در مردها سبب تولید تخمه مردانه اسپرم و همچنان مواد که اسپرم را زنده نگاه میکنه، مواد که به اسپرم انرژی میده، مواد که اسپرم را به جای میرسانه که در اوجا الکا میشه. سر اینمی غدوات تاثیر منفی میگذاره و اینمی فعالیت اکتیویتی تحت تاثیر سوی مواد مخدر اینمی حجرات یا فعالیت از فعالیت اسکاستر شده یا بیخی که از بین رفته فعالیت نمیشه، از خاطر اقامت با وجود میره. همچنان در زنها هم مثلا مواد که می سیستم اندوکراین یا مثلا تخمدان ها که جزی از سیستم غدوات داخلی و جنسی است، اینمی تخمه یا اوم جور میکنه، مواد میسازه که برای ساختن اوم، پخته شدن اوم یا تخمه برای زنها ضروری است که حتی سبب تخریب، کم شدن افرازات و حتی نابود شدن افرازات سبب میشه و بالاخره اقامت موقتی و یا دائمی را به بیان میاره. و از این هم ازی که مواد مخدر سر تمام بدن ما، سر روان ما، سر جسم ما تاثیرات سو و خراب میداشته باشد. وقتی که بدن ما ضعیف باشه، طبعا که تمام سیستم های ما ضعیف میشه، به شمول سیستم جنسی ما. وقتی که سیستم جنسی ما ضعیف باشه، طبعا که ما نمیتوانیم که اما چیزی که لازم است، چیزی که ضرورت است که ما باید صاحب اولاد شویم، او ظرفیت و قابلیت در بدن ما نیست. به لحاظ در اینجا هم میشه که سبب اقامت دائمی یا موقتی شود.
در مردها یا زنهای معتاد کدام قسم مواد نشاور بیشتر باعث اقامت میشه؟
بدبختانه تمام مواد مخدر خصوصا باز دمی آخره در این وقتا به نام تابلت کا که اصل موادش امپیتامین یا میتا امپیتامین است که اینی را تیز کننده مغز میگه یا برین استیمولنت میگه، اینا زیاد سبب اقامت میشه. و بدبختانه که اینجا زیادتر مردم به خاطر لذت جنسی را استفاده میکنن، به خاطر که ام وقت جنسی